قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ایران تهران جام جم پخش رادیو اقتصاد، لحظه های خوبی رو براتون آرزو میکنیم. انشالله که هر جا هستید بهترین ها شامل حالتون باشه. دعوت میکنیم برنامه اقتصاد مجازی رو بشنوید.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده که ربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به برنامه خودتون اقتصاد مجازی. امیدوارم هر جایی که هستید سلامت و تندرست باشید. برای همه شما آرزوی بهترین ها رو دارم، حس خوب زندگی، همینطور شادابی و از اینکه برنامه اقتصاد مجازی رو برگی شنیدن انتخاب کردید. ما به مدت 50 دقیقه مدت زمانی در خدمت شما هستیم روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و امیدوارم که برنامه‌ریزی بفرمایید، ما رو همراهی کنید و در گفتگوهای ما هم شرکت کنید. از طریق دو پل ارتباطی که در اختیارتون هست، سامانه پیامی کوتاه 30637 یا شماره تلفن گویای 2786-2098. پیام های شما رو به واقع ما میبینیم و موضوعاتی رو هم که پیشنهاد میدید حتما مد نظر قرار میدیم، در لیست عناوین برنامه هست و به زمان خودش حتما در باره اونها صحبت میکنیم. امیدوارم امروز هم ما رو همراهی بفرمایید. موضوع امروز برنامه ما فاوا و مدیریت بحران هست. با این محورها در خدمت شما هستیم. با این محورها تعریف و کاربرد محاسبات فراگیر، همینطور تعریف و کاربردهای اینترنت اشیا و در نهایت شبکه‌های حسگر و کارکرد اونها در تجارت الکترونیک پیشنهاد می‌کنم که با ما باشید و شنوندگی برنامه خودتون با توجه به حضور مهمان گرامی داخل استودیو درباره موضوع برنامه با هم صحبت می‌کنیم. اجازه بدید که به حضور مهمان گرامی عرض ادب و احترام داشته باشم. نخست کارشناس محترم و همیشه همراه برنامه آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک. قربان خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت جناب علی سرکار خانم رستگار دوست و همینطور جناب مهندس پیشوا یزدی و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
بله، خیلی ممنونم از شما. من هم عرض ادب و احترام دارم به حضور دیگر مهمان محترم برنامه، جناب آقای حامد پیشوا یزدی، کارشناس ارشد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. قربان، بسیار خوش آمدید، خدمت شما عرض ادب و سلام دارم.
به نام خدا، بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت همکاران محترم و شنوندگان عزیز و امیدوارم که تو مدتی که در خدمتتون هستیم بتونیم اطلاعات مفیدی رو شنوندگان ارائه بدیم.
حتما همینطور خواهد بود با توجه به حضور ارزشمند شما و همینطور دیگر مهمان برنامه جناب آقای دکتر نوری‌خواه، که اگر هم موافق باشید ایشون مقدمه را آغاز کنند و برامون بگن که قرار هست که از چه مفاهیمی با ما صحبت کنند.
اینطور باید شروع کنیم که خب در شهرهای امروز منابع متنوعی در اختیار شهروندان هست. این منابع رو اگر در نظر بگیریم، امکانات مختلفی برای زندگی روزمره وجود داره توی شهرها، هم از امکاناتی که برای حمل و نقل وجود داره، امکانات بهداشتی و درمانی و همینطور امکاناتی که مردم رو در قبال آسیب ها حفظ میکنه و یه جور پایشی انجام میده در قبال آسیب هایی که ممکنه مردم ببینن توی شهرها، استفاده از انرژی و شکل های متنوع اون در شهر بالاخره در اختیار مردم هست و ابزارها و امکانات متنوعی امروز در اختیار مردم هست. اما چقدر از این امکانات به خوبی استفاده میشه؟ چقدر ما مثلا از امکانات حمل و نقل به خوبی استفاده میکنیم؟ اگر از یه جای شهر به یه جای شهر میخواییم بریم، بهترین راهکار رفتن رو میتونیم پیدا بکنیم.
بله.
اگر امکان رفتن با اتوبوس هست، خلوت سری ما رو میتونه برسونه، بریم از اتوبوس استفاده کنیم، یا نه اگه شلوغه، اگر طول میکشه و اگر شرایط مناسب نیست، بریم سراغ روش های دیگه. همینطور در استفاده از انرژی، ما خب کشوری هستیم که دولت داره یارانه بسیار زیادی در موضوع انرژی پرداخت میکنه و نفت، گاز و برق رو با قیمت خیلی پایین به دست مردم میرسونه. خب خوبه اینها ارزون هست، ولی از اون طرف وجه بد قضیه رو هم ببینیم که ارزان فروختن انرژی باعث میشه که هیچ ارزشی کسی برای انرژی قائل نباشه و هدر رفت انرژی بسیار بالا باشه و آلودگی های زیست محیطی بسیار افزایش پیدا بکنه. یکی از بهترین روش هایی که میشه مصرف انرژی رو پایین آورد اینه که اطلاعات دقیقی ما داشته باشیم از وضعیت محیط و ابزارهایی رو به کار بگیریم که با پایش محیط بهترین استفاده رو از انرژی می کنند. مثلا یک دستگاه خنک کننده یا گرم کننده ای که با توجه به محیط خودش رو سازگار می کنه و اگر شرط محیطی به صورتی که الان باید موتور خونه یک ساختمون خاموش بشه، این کار رو به صورت خودکار انجام میده. سامانهای هوشمند در حوزه انرژی، در حوزه حمل و نقل، در حوزه پایش محیط، همه اینها رو اگر ما دقت بکنیم، هدف اینه که داده های رو از محیط گردآوری بکنن، اهم از این که داده های ترافیکی است، داده های حرکت ماشین ها توی شهر هست، داده هایی که در مورد وضعیت آب و هوا هست، وضعیت کارکرد لوازم گرمایشی و سرمایشی هست، وضعیت اتاق ها هست، یعنی از یک خانه هوشمند گرفته موضوعات و ابزارها و امکاناتی که توی شهر باش سر و کار داریم، روشنایی شهر هست، همه اینها ابزارها و امکاناتی هست که شهرداری ها دارن به کار میگیرن تا خدماتی رو به مردم ارائه بدن.
خب یعنی الان این امکان کاملا در دسترس هست و اتفاق میفته.
ببینید این امکانات هست، اما شهر هوشمند قراره که مدیریت اینها به شیوه بهتری انجام بشه و هر جایی که لازم هست به بهترین شکل ممکن از این امکانات بهره برداری بشه و البته که کاربردهای دیگری هم هست در مدیریت بحران، در آسیب‌هایی که ممکنه شهر ببینه و این آسیب‌ها شهر می‌کنه، این آسیب‌ها رو از قبل بشه شناسایی کرد و به نوعی خطرات رو کاهش داد و شرایط رو فراهم کرد برای اینکه از امکانات در یک شهر هوشمند به بهترین شکل ممکن استفاده بشه. اگر باز به یه نحوه دیگه بخوام بیان بکنم، امکاناتی که ما امروز در اختیار داریم، این امکانات بنابر تعریف ما این هوشمند نیستن، یعنی خودشون رو سازگار با محیط نمی کنن، داده‌ای شاید بر نمی دارن از محیط که ببینن شرایط به چه صورته و متناسب با اون خودشون رو سازگار بکنن. اما اون چیزی که در آینده قرار محقق بکنه اینه که دستگاه‌های متنوعی که توی محیط هستند، اینها اطلاعات وسیعی رو از محیط پیرامونی خودشون داشته باشن و حتی در تبادل با هم باشن و در تبادل اطلاعات با زیر ساخت شبکه باشن در شهر و این اطلاعات گردآوری بشه، پردازش بشه و تصمیماتی گرفته بشه برای تک تک موضوعاتی که در شهر مطرحه مبتنی بر داده ها. این یک تعریف کلی است میشه ارائه داد و هدف اینه که از امکاناتی که در اختیار هست به بهترین شکل ممکن با تکیه بر داده های دقیق، متقن و لحظه استفاده بشه.
درسته. آنکه مهندس پیشوایی، از نظر شما چیست؟ ما در چه جایگاهی هستیم؟
همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردند، امکاناتی فراهم هست برای جمع‌آوری اطلاعات. این اطلاعات اگر به صورت هدفمند و سیستماتیک استفاده بشند، ایده شهر هوشمند محقق میشه. در بهترین حالت الان میتونیم تصور بکنیم که بستر اطلاعاتی شاید وجود داشته باشه، که البته این هم کامل محقق نشده، ولی همونطور که اشاره شد، زمانی ما میتونیم ایده شهر هوشمند رو بگیم محقق شده که این اطلاعات به صورت هدفمند در کنار هم قرار بگیرند و برای یک تصمیم گیری کلانتر و برای یک بهینه‌سازی ازشون استفاده بکنیم. به عنوان مثال بحث مدیریت بحران رو اگه بخوایم بهش اشاره بکنیم، بحران در یک محیط بسیار بسیار پیچیده اتفاق میفته. وقتی که بحران اتفاق میفته، اطلاعات محیطی بسیار بسیار ارزشمند هستند و در واقع کلید موفقیت مدیریت بحران استفاده بهینه از این اطلاعات محیطی است. وقتی میگیم اطلاعات محیطی، شامل اطلاعات وضعیت راه‌ها هست و وضعیت ترافیک هست. وضعیت توزیع جمعیت در لحظه‌ای است که بحران اتفاق افتاده. شامل وضعیت سلامت و وضعیت جانی در واقع افرادی است که ممکنه بحران جان اونها رو تهدید بکنه و همینطور اطلاعاتی نظیر این که پناهگاه‌ها، منابعی که مربوط به مدیریت بحران هست از لحاظ لوکیشن، موقعیت، در چه موقعیتی قرار دارن، همه این اطلاعات اگر بتونن به صورت هوشمندانه ازشون استفاده بشه، میتونیم بگیم که ما در یک بستر شهر هوشمند از این امکانات استفاده کردیم برای حل مسئله مدیریت بحران.
یعنی ما معمولا اطلاعات رو داریم ولی به عنوان یک داده اینچنینی در اختیارمون نیست.
این اطلاعات میتونم بگم که تا یه حد قابل قبولی الان در حداقل شهر تهران وجود داره، ولی این اطلاعات زمانی میتونن به صورت هوشمند ازشون استفاده بکنیم که به صورت یک پارچه ازشون استفاده بکنیم. به عنوان مثال یکی از مسئولین حالا صحبت میکردن در مورد همین بحران سیل اخیر، اشاره میکردن به این که برای تخمین خسارت که یکی از مباحث بسیار مهمی هست که در مدیریت بحران باید حین وقوع بحران، و البته بعدن اشاره میکنیم پیش از وقوع بحران هم باید تخمین خسارت انجام بشه، برای در واقع تخمین خسارت اون مسئول عزیز اشاره می‌کردن که نیاز به اطلاعات آماری داشتن که مرکز آمار ایران این اطلاعات رو در اختیار داشت و متاسفانه ظاهراً هماهنگی لازم بین دو تا دستگاه وجود نداشت که این اطلاعات رو در اختیار جمعیت هلال احمر قرار بدن. این اطلاعات میتونیم بگیم که بخش اعظمش موجود هست و میشه ازش استفاده کرد، ولی متاسفانه به صورت یکپارچه این اطلاعات در دسترس نیست. بحث یک پارچه بودن اطلاعات یک مبحث هست و بحث این که ما بتونیم در واقع تحلیل‌های درست رو از قبل براش تمهیداتی در نظر گرفته باشیم هم یک بحث دیگه است. به عنوان مثال در بحران سیل اخیر که اتفاق افتاد، اطلاعات ماهواره‌ای و تصاویر ماهواره‌ای میتونستن خیلی کمک بکنن که وضعیت سیل رو و پیشرفتش رو، روند رشدش رو بتونن نشون بدن و بر اساس اون در واقع سازمان‌های زیرب تصمیم گیری بکنن. اما متاسفانه این تصاویر ماهواره‌ای در دسترس نبودن و سازمان‌ها کمک گرفتن از سازمان‌های بین‌المللی برای اینکه این اطلاعات رو جمع‌آوری بکنن. و نکته در واقع مهمتر قضیه این هست که بعد که این اطلاعات در اختیار قرار گرفت و این تصاویر در اختیار مسئولین قرار گرفت، حالا نمیدونستن چطور این اطلاعات رو تحلیل بکنن. یعنی از قبل اون الگوریتم‌ها و روش‌های پردازش اطلاعاتی که در اختیارشون بود برای اینکه بتونن تصمیم گیری درست رو انجام بدن پیش بینی نشده بود و متاسفانه احتمالاً نتونستن از اطلاعات در زمان مورد نظر استفاده درست بکنن.
یعنی جمع‌آوری و تجمیع داده‌هایی که مربوط میشه به حوزه شهر هوشمند نیاز به این داره که بتونیم تحلیل درستی هم ازش داشته باشیم. خیلی ممنونم از شما آقای مهندس پیشوا. با توجه به اینکه شما در حوزه مدیریت بحران هم پژوهش‌های بسیاری رو داشتید، خب نگاه شما هم به مقوله هوشمند از این نظر هست و خب قطعا میتونه به روند و پیش برنامه ما کمک کنه. ممنون از حضور هر دو بزرگوار. فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم، باز در خدمت شنوندگان خواهیم بود. درباره مفاهیم و تعاریف پایه شهر هوشمند با هم صحبت میکنیم. اگر هم به ذهنتون خطور میکنه حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 3637 به دست ما برسونید.
فرصت‌های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی در رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 14 تا 15.
بعد از ظهر خوبی رو براتون آرزو میکنم. با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم و خوشحالم که همچنان ما رو همراهی میکنید. دو مهمان گرامی داخل استودیو داریم. حضور ارزشمند مهندس حامد پیشوا یزدی، کارشناس ارشد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و کارشناس خوب برنامه آقای دکتر حسین نوریخا، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک و مدرس محترم دانشگاه. درباره مفاهیم و تعاریف پایه شهر هوشمند با هم صحبت میکنیم. هر دو بزرگوار در ابتدای برنامه توضیحاتی رو درباره این موضوع دادن، ولی خب ابعاد شهر هوشمند رو هم می‌خوایم جز به جز مورد بررسی قرار بدیم تا شما آگاه بشید و بدانید که شرایط به چه شکل هست. آقای دکتر نوریخا، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
یکی از پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر انجام شده نشون داده که حداقل 8 بعد مهم درباره شهر هوشمند وجود داره که هر کدوم از اینها اگر محقق بشه کمک می‌کنه به تحقق شهر هوشمند. به عبارت دیگه تحقق شهر هوشمند بستگی داره به رشد، توسعه و پیشرفت در هر کدوم از این زمینه‌ها. خب این 8 بعد رو اگه بخوایم بررسی بکنیم، ابتدا دولت هوشمند هست، توزیع و مصرف انرژی به صورت هوشمند هست، خانه ها و ساختمان های هوشمند هست، حمل و نقل هوشمند، زیر ساخت های هوشمند، فناوری هوشمند، سلامت هوشمند و در نهایت شهروند هوشمند. خب یه نگاه دقیق به هر کدوم از اینها نشون میده که ما با موضوعات بسیار متنوعی سر و کار داریم و به این صورت نیست که شهر هوشمند یه مفهوم خیلی جدیدی باشه که بی ارتباط با موضوعات مهم فناوری اطلاعات در گذشته باشه. نه، یک توسعه و یک بلوغی برای هر کدوم از این فناوری هاست تا اینکه ما بتونیم از امکاناتی که توی شهر وجود داره به خوبی استفاده کنیم. مثلا اگر یک بعد از شهر هوشمند مرتبط هست با حمل و نقل هوشمند، خب حمل و نقل هوشمند به نحوی در شهرهای ما الان داره تا یه حدی استفاده میشه. شاید شکل اولیه اون همین تاکسی اینترنتی باشه که تا یه حدی داره از فناوری اطلاعات استفاده میکنه برای اینکه بهترین و نزدیکترین گزینه رو در اختیار فرد قرار بده تا بتونه از یک خودرو استفاده بکنه و از مبدأ بتونه به مقصد بره. یا پایشی که در مورد حرکت اتوبوس ها وجود داره در شهر توسط شهری، پایشی که از ترافیک وجود داره در شهر، و خب همه اینها خیلی باید توسعه پیدا بکنه و خیلی باید رشد بکنه تا اینکه ما بتونیم از فناوری اطلاعات و ارتباطات به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. الان برخی از این ابزارها داره کمک میکنه به حمل و نقل بهتر، اما ما میبینیم که مثلا توی شهر تهران با وجود اینکه این ابزارها داره به کار گرفته میشه، اما هنوز وضعیت ترافیک خیلی خوب نیست و مسائل دیگری هم در کنار استفاده از ارتباطات و فناوری اطلاعات هست. یعنی یه سری مسائل دیگری باید حل بشه. فناوری اطلاعات یه جور تسهیلگر کمک کننده است تا اینکه ما بتونیم از ابزارهایی که داریم به خوبی استفاده کنیم، ولی قطعا نمیتونه کمک بکنه در قبال اینکه اگر خودروهای ما داره بیش از حد آلودگی ایجاد میکنه، این مشکل رو بتونه برامون حل بکنه. اون مسئله باید در جای خودش حل بشه. اگر مثلا توزیع جمعیت در کشور مناسب نیست و همه مردم تمایل دارن که بیان توی تهران و از خدمات بهتری استفاده بکنن، خب نتیجهش این میشه که تهران تبدیل میشه به یک شهر شلوغ. و البته که از فناوری اطلاعات برای یافتن نقاط مناسب برای ایجاد شهرها یا توسعه شهرها میشه خوب استفاده کرد. از فناوری اطلاعات خیلی خوب میشه استفاده کرد برای پایش عرضه خدمات، امکانات و منابع در کشور، و مسئولین میتونن از این ابزار به خوبی استفاده بکنن برای اینکه منابع به صورت مناسب و اگر نگیم مساوی ولی به تناسب در کشور توزیع بشه تا اینکه همه امکانات در یک جا متمرکز نشه و آسیب‌های خودش رو به همراه داشته باشه.
بله.
خب در موضوعات دیگه هم البته میتونیم ورود بکنیم و بحث بکنیم در موردش. مثلا خانه هوشمند یکی از موضوعاتیه که الان خیلی پررنگ شده و ابزارها و تجهیزاتی که میشه استفاده کرد برای دستیابی به یک خانه هوشمند یا یک ساختمان هوشمند به صورت کلی وجود داره. اینکه شما یک ساختمانی رو داشته باشید که اولا به بهترین شکل ممکن طراحی شده باشه و انرژی رو هدر نده، و بعد از تجهیزات و امکاناتی که هست استفاده بکنید برای اینکه به خوبی استفاده از انرژی رو مدیریت بکنید، در قبال آسیب هایی که ممکنه وجود داشته باشه خودتون رو تا یه حدی حفظ بکنید، و به طور مثال در قبال دستبرد، در قبال آتش سوزی، در قبال خطراتی که وجود داره با استفاده از سنسورها، ابزارها و امکاناتی که وجود داره بیایید و وضعیت خونه رو ارتقا بدید. این که اگر خدای نکرده آتش سوزی بخواد رخ بده، سنسورهایی که در محیط هست بتونه به خوبی بفهمه که مشکلی به وجود اومده، ابزارهای آب پاش رو به کار بیاندازه، بتونه آتش نشانی رو خبر بکنه، صاحب خونه رو خبر بکنه، از منزل با استفاده از دوربین اطلاعات این رو به صاحب خونه رسوندن حتی زمانی که در منزل نیست. اینا ابزارها و امکاناتیه که الان هم تا یه حدی وجود داره، اما اتصال همه اینها به هم و یه جور همافزایی بین ابزارها، سنسورها و داده هایی که گردآوری میکنن برای رسیدن به تصمیم های بهتر میمک بکنه برای زندگی بهتر.
آقای دکتر، تا چقدر قابل اعتماد هست؟ ما زمانی که در برنامه های گذشته در برای اینترنت اشیا در برنامه صحبت کردیم، خاطرم هست پیام هایی که به دستمون رسید من نگاه میکردم، مردم میگفتن که برامون سخته و وقت میتونیم اعتماد کنیم به این که زندگیمون رو به دست هوش مصنوعی بسپاریم.
اتفاقا پرسش مهمی است و دغدغه مهمی است، چون متخصصین و کارشناسان فناوری اطلاعات و همینطور هوش مصنوعی معتقدند که اتفاقا آسیب‌های زیادی میتونه ایجاد بشه از استفاده بد و غلط و نسنجیده از هوش مصنوعی و از گردآوری اطلاعات به شیوه نادرست. خب اینکه توی منزل شما میکروفون، دوربین و همه اینجور حسگرهای متنوعی که فکرشو بکنید وجود داشته باشه، در تلفن همراه، در سنسورهایی که به بدن شما متصلند و لحظه به لحظه هم شما هم منزل هم شهر پایش بشه، مورد انتقاد از این لحاظ هست که اولا این داده ها میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره، چه ممکنه توسط بعضی از دولت ها مورد سوء استفاده قرار بگیره، چه حتی توسط شرکت های خصوصی، چون بسیاری از شرکت هایی که فعالن در این حوزه خب شرکت های خصوصی هستند، شرکت هایی که ممکن حتی ایرانی نباشند و این اطلاعات رو ببرن در خارج از کشور پردازش بکنن و اینکه چه کاری با این داده ها انجام میدن خیلی روشن نیست. و از اون طرف نحوه پردازش اطلاعات، نحوه گردآوری و انتقالش هم روشن نیست. بسیار از این اطلاعات البته به صورت ضمنی گردآوری میشه، شما متوجه نمیشید اصلا این داده ها داره گردآوری میشه. و خب هر کدوم از اینها یک مسئله بزرگه، یعنی یکی از نکاتی که وجود داره و موانعی که وجود داره و تا الان نگذاشته که شهر هوشمند به اون شیوهی که باید و شاید جا بیفته در سراسر دنیا همین موانعه و مهمترینش مانع امنیت و حریم خصوصی هست. و البته که این تهدیدات رو میشه به چند دسته تقسیم کرد. یه دسته تهدیداتیه که یک فناوری خودش اشتباه بکنه، اشکال داشته باشه. ما میدونیم که هیچ نرم افزاری نمیتواند بدون اشکال باشد، همیشه خطا و باگ در نرم افزار وجود داره و همینطور تجهیزاتی که مبتنی بر فناوری اطلاعات هست. این یه وجه مسئله هست. یه وجه دیگر مسئله بلایای طبیعی است و آسیب هایی است که از طبیعت حاصل میشه و بسیاری از این دستگاه ها و امکانات رو میتونه از کار بیاندازه. و وجه سوم که بدترین وجه هم هست، حجمه یک عامل انسانی است، یعنی یک عامل انسانی که آمدانه بخواد از این اطلاعات و از این شرایط سوء استفاده بکنه که پیچیده ترین وضعیت رو شکل میده و مقابله باهاش هم بسیار سخته و خیلی از کشورها در دنیا الان دارن سرمایه گذاری میکنن برای حجمه های سایبری و بتونن حجمه بکنن و شرایط عادی یک زندگی ساده و عادی در شهر رو بتونن مختل بکنن. اگر ما میخواییم شهر هوشمند رو به کار بگیریم، باید در قبال تک تک اینها راه حل های عملی داشته باشیم و بتونیم یک شهر رو حفاظت بکنیم در قبال این آسیب ها. و اگر در دغدغه مردم هست که یک محصولی به درستی باید کار بکنه و بتونن اعتماد بهش بکنن، برای اون هم راهکارهایی وجود داره. مثلا استفاده از نرم افزارها و ابزارهای متن باز یا کد باز یکی از راهکارهاست که شما بدونید دقیقاً اگر یک ابزاری دارید به کار میگیرید، حداقل برای متخصصین امر قابل بررسی باشه که این ابزار دقیقاً چه میکنه و بعد این ابزار توسط شرکت‌های معتمد بتونه بیا تولید بشه و عرضه بشه و اون شرکت‌ها در قبال عملکرد این تجهیزات پاسخگو باشن و همینطور اطلاعات گردآوری شده در اختیار خودتون باشه. خب برای این موضوع هم ابزارها و امکاناتی هست، مثلا اینکه سرورها و ابزارهایی رو داشته باشید که در منزل خود شما یا نه اطلاعات رو در سرورهای امنی در جاهای مختلف کشور نگهداری بکنید، اما با استفاده از رمزگذاری این اطلاعات حفاظت بشه که توسط دیگران مورد دستبرد قرار نمیگیره. پس ما در موضوع شهر هوشمند به واسطه اینکه موضوعات متنوعی رو باش مواجهیم که هر کدوم کاملا فناورانه هستند، چالش‌های بسیاری هم داریم و البته راه حل‌های خوبی هم وجود داره که با رفت به این سمت که این راه حل‌ها رو به خوبی استفاده کرد و به عمل نزدیک کرد و شرکت‌های بزرگ در دنیا اساساً رویکردشون همینه، یعنی اینکه فناوری رو به عنوان یک ترکیبی از هنر و فن به کار می‌گیرن تا بر چالش‌ها فائق بیان و یک راه حل یا یک سولوشن ارائه بدن که شما بتونید اون رو خریداری بکنید، نصب کنید و به کار بگیرید.
آقای مهندس پیشوا یزدی هم نکته‌ای دارند، من می‌خوام که حتما ایشون هم نکته‌شون رو اشاره کنن. بفرمایید.
من در تکمیل فرمایشات آقای دکتر میخوام یک تعریف ساده از مصادیقی که آقای دکتر اشاره کردن کاملا درست و بجاست، ولی اگر بخوایم یک شهر هوشمند رو خیلی ساده برای شنوندگان توضیح بدیم، شهر هوشمند مجموعه یه تعدادی حسگرها هستند که این حسگرها اطلاعاتشون رو در یک اکوسیستمی یا زیست بومی با همدیگه به اشتراک میذاره که حالا در مورد این بیشتر صحبت میکنیم و بعد نهایتاً قرار این اطلاعات به صورت یک پارت یک هدف مشخص پردازش بشن و بر اساس اون تصمیمی گرفته بشه و این تصمیم صلاحاً اعمال بشه و اکشن یا اقامی انجام بشه. پس ما مجموعی از حسگرها یا سنسورها رو داریم،
بله.
یک زیرساختی داریم برای تبادل اطلاعات، برای پردازش اطلاعات و نهایتاً تصمیم گیری بر اساس اطلاعات و مجموعی از عملگرها یا اکچویتورها رو داریم که قراره که کاری انجام بدن. حالا بر اساس مصادیق مختلفی که اشاره کردن ممکنه این عملگر در یک خانه هوشمند کاری بکنه یا در کنترل ترافیک کار بکنه یا در مدیریت بحران کمکی بکنه یا در مدیریت انرژی. نکته ای که هست اینه که این شهر هوشمند ایدهش از این جهت که ما اطلاعات رو به صورت یک پارچه داریم کمک میکنه که دید وسیع تر و کلانتری داشته باشیم و بتونیم منابع رو همونطور که اشاره کردن بهتر استفاده بکنیم. اما اینها دو روی یه سکه هستند، یعنی اینکه هم مزایایی داره شهر هوشمند هم معایبی. قبل از اینکه حالا این مزایا و معایب رو در موردش صحبت بکنیم، بد نیست که یه اشاره بکنیم به در واقع محاسبات فراگیر یا فناوری‌های مرتبط با محاسبات فراگیر. ببینید قبل از اینکه برق و الکتریسیته به صورت کلی وارد زندگی بشر بشه، زندگی به شکلی ادامه داشته که قطعاً مشکل بوده، تأمین روشنایی، تأمین گرما کار سختی بوده، اما زندگی بشر وابسته به فناوری الکتریسیته نبوده. از زمانی که فناوری الکتریسیته وارد زندگی بشر شده، قطعاً محاسنی برای ما داشته، اما اگر ما این الکتریسیته رو در دسترس نداشته باشیم زندگیمون مختل میشه. یعنی این فناوری آنچنان در زندگی ما تنیده شده که اولا ما اون رو نمیبینیم یا اصطلاحاً سیملس هست، نمیبینیم که این فناوری چقدر در زندگی ما حضور داره و دوم این که بهش وابسته شدیم، اگر اون رو از ما بگیرن برای ما مخاطرات خیلی زیادی داره. فناوری محاسبات فراگیر هم به این شکل هست، یعنی اینکه کاربرد فناوری‌های محاسباتی در زندگی بشر چنان گسترده میشه که شما خیلی به صورت مستقیم این کاربرد رو ممکنه مثل همون مورد الکتریسیته حس نکنید، اما زندگی شما کاملا وابسته به اون فناوری‌های نوین هست که همونطور که عرض کردم شبیه در واقع فناوری‌های مبتنی بر الکتریسیته. این برای ما مزایایی داره و معایبی داره. معایبش رو اگر خلاصه بخوایم بگیم، آقای دکتر هم اشاره کردن، یک بحث اعتماد، این که اصلا ما چقدر میتونیم اعتماد کنیم به ابزارهای مورد استفاده، خود اطلاعاتی که تولید میشه و غیره. دومی بحث حریم خصوصی هست و همونطور که اشاره شد بحث وابستگی، که مثال اگه بخوایم بزنیم در حوزه سلامت الکترونیک، اگر یک بیمار دیابتی دائما سطح قند خونش اندازه‌گیری بشه و متناسب با فعالیتی که میکنه، میزان کالری که در واقع وارد بدنش میکنه، انسولین به بدنش ترشح بشه، میتونه سطح در واقع قند خونش رو در یک سطح مناسبی قرار در واقع حفظ بکنه. اما اگر ما فناوری داشته باشیم که این پایش رو به صورت مستمر انجام بده و انسولین رو با یک پمپ انسولین به صورت مستمر خودش پمپاژ بکنه در بدن، این بیمار میتونه از این فناوری استفاده بهینه بکنه، همونطور که عرض کردم سطح در واقع قند خونش رو حفظ بکنه و از نوسان جلوگیری بکنه. اما حالا دیگه ما فناوری رو وارد حوزه سلامت کردیم و جان این فرد وابسته به فناوری هست. فناوری اگر اشتباهی اتفاق بیفته، میزان انسولین کم بشه یا زیاد بشه، ممکنه فرد به کما بره یا سطح قند خونش خیلی بالا بره. بنابراین قبلا فرد درسته که به صورت بهینه انسولین رو مصرف نمی کرد و حالا داره به صورت بهینه استفاده میکنه، اما الان فناوری دیگه کاربرد جانی پیدا کرده و ممکنه که زندگی فرد رو با مخاطره روبرو کنه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. اگه موافق بشه در ادامه برنامه آیه دکتر نوری خان نکته‌ای دارین؟
بله، من می‌خواستم بگم که فناوری در طول تاریخ هم به واقع همین بوده. از شاید اولین فناوری‌ها اگه بخوایم صحبت بکنیم، آتش چیزیه که بشر به خوبی برای کارهای متنوع خودش به کار گرفته، اما آتش رو اگر